با خوراکی ویژه افطار میکنند. در برخی از گزارش هایی که از طرز زندگی مردم تهران در صدی پیش در دست است، شیوه و انواع خوراکی های افطار چنین بیان شده است: نخست یک استکان آب گرم یا قند داغ و کم شیرینی می نوشیدند، سپس به عنوان پیش غذا تخم مرغ اصلی، حلوا، نان و پنیر و چای شیرین، آش رشته و یا آش جو، بورانی ماست و اسفناج یا ماست و لبو خورده می شد. آنگاه نوبت به غذای اصلی می رسید. غذاهایی که با نخود طبخ می شدند مانند کوفته و شامی رواج بسیار داشت، زیرا مردم بر این باور بودند که نخود رفع گرسنگی می کند. در بیشتری شهرها و روستاهای ایران مردم به هنگام افطار نخست نماز می گذاریدند، سپس با آب گرم روزه خود را می گشایند و از یکدیگر برای قبولی روزه از سوی خداوند دعا طلب می کنند. در برخی از نقاط ایران برای شبهای احیا در ماه رمضان خوراکی ویژه تدارک دیده می شود و آن را با همسایگان قسمت می کنند. همچنین نان روغنی، نان فطیر خانگی، نان بازاری، خرما، پنیر، حلوا و انواع مربا نیز در سفره افطار ایرانی ها موجود است. در میان مردم باورهای نیز درباره روزداران و افطار رایج است. مثلا به باور مردم گشودن روزه با نان جو همراه با سرکه ثواب روزه را افزایش می دهد، زیرا حضرت علی علیه السلام با چنین خوراکی های ساده افطار میکردند. همچنین به نظر مردم گستردن سفره افطار اندکی پیش از مبعود و نشستن به دور آن ثواب روزه را چند برابر میکند، زیرا سفره افطار بر بال فرشتگان جای میگیرد و روزداران هر قدر زودتر روزه خود را بکشایند فرشتگان را زودتر به آرامش میرسانند. در پایان یادآور می‌شویم که علاوه بر مراسم و آیین‌های افطار، ایران تاکنون 24 اثر را در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت کرده است. مهارت سنتی قالی‌بافی در کاشان، ردیف موسیقی ایرانی، تغذیه، موسیقی بخش‌های خراسان، نقالی و داستان سرایی نمایشی در ایران، نوروز، هنری ساختن و نواختن کمانچه، آینه های پهلوانی یا زورخانه‌ای، مهارت ساختن و نواختن دوتار، دانش ساخت لنج، فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، قالی شویان، مهارت های سنتی قالی بافی در فارس، چوگان، نگارگری ایرانی، برنامه ملی پاسداری از هنر خوشنویسی، یلدا یا خود چله، هنری ساختن و نواختن عود، هنری سوزندوزی ترکمن و پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، جشن صدف و هنر تذهیب به نام ایران و یا مشارکت با کشورهای دیگر در یونسکو ثبت شده است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، جشنواره بین المللی سنت های موسیقی و هنرهای مردمی اوراسیا در مجموعه تئاتر لاهوتی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان و جمعی از مقامات و اهالی هنر این کشور به همراه دیپلمات های از کشورهای حوزه اوراسیا از جمله علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز شنبه هفته گذشته در جشنواره بین‌المللی سنت‌های موسیقی و هنرهای مردمی اوراسیا حضور داشتند. در چارچوب این جشنواره نمایشگاهی آثار هنرهای مردمی و صنایع دستی تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران برپا شد. گروه موسیقی داروغ و نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این جشنواره به هنرنمایی پرداخت و قطعه از داستان رستم و سهراب شاهنامه بی‌زوال فردوسی اجرا کرد که به استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان و پایان می‌بریم. از همراهی شما از دون سپاس گذاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه نمایش رو میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
از آن تلاش بی امان، برده بلند قامت را گفت:
چندان تازیانش بزن تا آنکه یا بمیرد یا آنچه که ما خواستیم بازگوید.
رو سوی برده دیگر افزود:
و تو این یک را برهنه کن و زره برو بپوشان.
بردگان چنان کردن که او فرموده بود. پس سفیر تازیانه بود که پیوسته هوا را می شکافت و بر پیکر برهنه عبدالله فرود می آورد و با هر ضربه آن نعرهای دردآلود جوان یاسر دلهای تماشاییان به درد می آورد. خورشید اینک در آسمان فراز شده بود و رفته رفته به میانه آن نزدیک می شد که اندک اندک شکنجه مرگ بار و فرساینده عمار نیز آغاز گشت. زره پولادین هر دم داغ و داغتر می شد و حلقه های آن چونان رشته های گداخته پوست و گوشت عمار می سوزانید و در تن زخمی از شکنجه او فرو می رفت. عمار می کوشید تا در برابر بوجهل و آن گروه از مشرکان و کافران که به دیدار شکنجه ایشان گرد آمده بودند ناتوانی از خیش بروز ندهد. هرچند خود نیز نیک آگاه بود که نگریستن و فریاد بر نیاوردن در برابر آن شکنجه‌های سهمگین بیرون از تاب و تحمل هر انسان است. آنچه اما در این میانه شاید از او برمی آمد این بود که شهادت دردبار مادر و پدر ستم دیده و آزار مرگبار برادرش و خود را تاب آورد و اندوه و درد کشنده را مجال آن ندهد تا به آنچه دشمنان می خواستند تن در دهد و از اسلام روی گرداند. پس عشق را مجال می داد تا سیلاسا بر گونه های تکیده و آفتاب سوختش فرو ریزد. گاه نیز از آن که گریهش به حق حقی بدل شود که صدایش در گوش دشمنان نشیند پرهیزی نمی کرد. چه رخصت این کارها نیز اگر به خیش نمی داد بیم آن بود که از بسیاری فشار روان و تن هر دو بترکند. هم در میان اشک و گریه و فریادهای بریده بریده پیوسته بر دل و ذهن و زبان یاد و نام خدای می کرد و به استواری و پایداری از او یاری می جست.
خداوند کمکم کن، توانم بده.
امار در آن حال که دیدگان میشی گیراب و خوشحالت خیش فرو بسته بود تا آفتاب تند بینایی چشمانش از میان نبرد، از آنچه گهگاه و در مجال میان اندیشه های تلخ و درد های روان و تن از صداهای پیرامون میشنید دریافت که گویی شدت گرفتن گرمای آفتاب تماشایان پراکنیده و سوی سایبان‌های خنک یا سراهایشان روانه ساخته است. نیز برادرش گویی در زیر ضربه‌های جانگداز تازیانه و گرمای آفتاب از هوش رفته بود. چه اینک هیچ صدا از او به گوش نمی رسید. عمار دغدغه‌مند حال برادر دو پلک از هم گشود و سر به جانب او چرخانید. شگفتا اما از پس لحظه های پلک زدن، آنگاه که در زیر نور کور کننده خورشید توانست روی برادر باز بیند، اثری از زندگانی در آن نیافت. خون یک سر سینه و بازوان جوان و ورزیده او پوشیده بود و چهرش به پهلو بر خاک و سنگ سوزان قرار داشت. رگی باریک از خون دلم بسته از گوشه لبان باریکش بر خاک سرازیر بود و پلکانش با آن مژگان بلند زیبا نیمه باز مانده بود. اما از آن بیش هیچ ندید و به ناگاه از حال برفت. این حالت او از دید برده کوتاه قامت که اکنون چندی بود تازیانه از دست بردی نخست گرفته بود و بی امان به کار کوفتن بر تن عبدالله بود دور نماند. برده که با جمله انسش با گرما و آفتاب اینک خود از شدت تابش خورشید بر سر و تن نیمه برهنش سخت احساس گیجی و خستگی می کرد، رو سوی امر که جامی باده در دست بر پشتی تکیه داشت گفت:
سرورم، چون این میپندارم که جان از تن هر دو به در شده است.
امر آرام و سست از گرما آنسان که گویی خبر مرگ گوسپندی شنیده باشد جام باده به یک سو نهاد، باد بیزن رنگ رنگ بافته از برگ درخت خرما از زمین برگرفت و در آن حال که با باد بیزن باد خیش میزد سوی برده آمد. نخست عمار را نگریست.
گمان نکنم که این یک مرده باشد.
هم نبایست جمله افراد این خاندان انسان می مردند. چه چنین اگر می شد بی هیچ شک امر در این قمار باخته بود و پیروز راستین ایشان و پیروان محمد بودند. لیک از ایشان یک تن نیز اگر می ماند و از محمد و خدای او بیزاری می جاست کار دیگر می شد. در این میانه سمیه و یاسر هرچند تن درست و کارا، لیک به هر رو پیر یا در آستانه پیری بودند. عبدالله و عمار اما جوان و به نیرو بودند. به ویژه عمار با آن قامت بلند چهار شانه و درون و برون زیبا و پرجاذبه سخت مورد دلبستگی عموی عمر بوحذیفه بود، خاصه که بس هوشمند و کاردان و درستکار نیز بود. بلند قامت که دو دست بر سینه منتظر در گوشه ای از سایبان ایستاده بود جامی آب خنک از کوزه بیاورد. امر جام از او گرفت و آب آن یک باره بر سر و روی عمار پاشید. عمار ناله کوتاه کرد و بی آن که پلک بکشاید اندکی سرخیش جنبانی. امر قهقهی کوتاه زد و گفت:
آفرین بر تو، هنوز زود است تا تو بمیری، با تو کار بسیار دارم.
آنگاه به جانب عبدالله چرخید. با پا چهره او از خاک برگرفت و به دیدار چشمان نیمه باز و آن رگ خون خشکیده بر گوشه دهانش دانست که کار او به سر آمده است.
حیف شد، حیف شد.
اینک تنها عمار مانده بود، نبایست اونیز پیشتر تا سر برخواسته او نهاده باشد میمرد.
این یک را سخت مراقبت کنید تا نمیرد، شکنجش کنید، لیک نانسان که جان از تنش بتر شود. او باید جور پدر و مادر و برادر خیش نیز بکشد. آنچانا نگفتند باید از هنجره این یک بیرون کشید.
برده کوتاه قامت آشنای کار خیش سوی سایبان رفت و با جامی آب خنک بازگشت. آنگاه بر زمین نشست و سر عمار بر دامان گرفت و جرعه جرعه آب در کام او ریخت. خونکی آب حال رفته بر تن عمار بازگردانی. آنگاه دیگر بار سوزش تن و سوزانندگی حلقه های فولادی گداختی زره بر تن احساس کرد و فریاد ها پی در پیش پرده های بودند به در
میبینی که تو را هیچ فریاد رسی نیست. این گرمای کشنده گویا پروردگار ترانیز به سایبان و اتاقی خنک کشانیده است. وفادارترین کسان به تو انگار اینک منم و این دو برده پدر و مادر و برادرت که کشته سرسختی بیهوده خود شدند. تو از سرنوشت ایشان عبرت گیر و جان خیش از این درد و رنج برهان. ما مگر از تو چه میخواهیم جز گفتن کلامی چند؟
پیشتر ما تا سخن او به پایان رسد دیگر بار عمار از هوش رفته بود. ای فرستاده خدا، عمار نیز روی از اسلام برتافت و به آیین بت‌پرستی بازگشت.
آری ای فرستاده خدا، من نیز چنین شنیدم.
عمار از پس دیدن آن مایه شکنجه ها و شهادت مادر و پدر و برادرش؟
آری ای سوهند،
آن عمار که من می شناسم چنین نکند تا آنگاه که جان از تنش بیرون رود.
اینک که چنین نشده است ای سهیل.
چسان شود آخر که مادر و پدر و برادر عمار که با دست او ایمان آورده اند تا دم مرگ روی از اسلام بر نتابند و او خود با آن مایه باور چنین کند؟
ای سهیل، آن شکنجه ها که بزرگان بنی مخزوم عمار را دادند هر که بود شاید جزی نمی کرد.
آری، من نیز شنیدم که بوجهل از پس شهادت سمیه و یاسر و عبدالله شیوه خیش در شکنجه عمار تغییر داده بود. اگر نه به یقین عمار نیز بی آن که به آنچه ایشان می خواستن گردن نهد به شهادت رسیده بود.
پیامبر غم گرفته در گوشه‌ای از میهمان سرای بزرگ سرای ارغم نشسته بود و هیچ نمی گفت. گوشش با سخنان یارانش بود و دلش در نزد اما. ریش دردمند و آن روان آزرده ناآرام در کلبه درویشانش چه می کرد؟ آن تنهای دشوار یک بار را چگونه تاب می آورد؟ اشاره پیامبر پیروانش مادر و پدر و برادر عمار با شکوه بسیار به خاک سپرده بودند. هم بنابران بود که یک دو تن از یاران همچون بلال و مصعب که هنوز اسلامشان بر مشرکان آشکار نگشته بود پرستاری عمار کنند. لیک در آن حال روز که عمار بود از آن بیش به دلداری و دلجویی نیازش بود. با این رو با آن خبرچینان که دشمنان داشتند صلاح نبود که پیامبر خود به دیدار او رود.
ای رسول خدا، تو در این کار چگونه می نگری؟
پیامبر گفت: کدام کار ای سهیل؟
اینها که درباره عمار می گویند.
پیامبر گفت: من این سخنان باور نتوانم کرد. چه آن عمار که من می شناسم وجودش انباشته ایمان به خداست و اسلام با گوشت و خون او درآمیخته است. با شنیدن این سخن پیروان پیامبر را آن سخن که پیشتر از زبان او درباره عمار شنیده بودند در یاد آمد. همانا عمار پوست میان چشمان و بینی من است. چنین نیز بود چه عمار با پیامبر بس نزدیک بود و هیچ روز نبود که او را نبیند. پس چگونه می شد که این چنین کس چنین کند؟ بیشک درست همان بود که پیامبر می گفت. آن بیم و اندوه که از ابتدا بر جمع سایه افکنده بود گویی به ناگاه به یک سو رفت و دیگر بار دلها سبکی گرفت. سپس با اشاره پیامبر عبدالله مسعود با آن صدای خوش و دلنشین خواندن آیه های چند از قرآن آغاز کرد. آیه ها از راستی وعده های خداوند از بحر مؤمنان و بهشتی که پاداششان در جهان دیگر است و در آن ایشان را نه بیم و نه اندوهی است می گفت و کافران و مشرکان را به عذابی دردناک مژده می داد. شنیدن این آیه ها نیز نسیمی خنک بود که بر درون ملتهب ایشان وزید و روان آشفتهشان را آرامشی شگفت بخشید. پس چنان در دلهای آنان شوق دیدار پروردگار و رهایی از آن زندگانی پررنج بیدار شد که بر آن سنخستین شهیدان اسلام سخت قبطه خوردند و بر دل یک یکشان گذشت که کاش ایشان به جای آن ستم بودند. قرآن خواندن عبدالله مسعود پایان نگرفته بود که در کوفتند. یک ضربه بلند، مکسی، آنگاه دو ضربه پی در پی، لیک کوتاه‌تر از ضربه نخست. خودی می‌نمود چه به همان گونه که قرارشان بود در کوفته بود. با این رو زید ارقم بر چهار پایه چوبین که در زیر پنجره اتاق بود فراز شد و سر از پنجره کوچک به در کرد و در پی درنگی سر به درون آورد و گفت: بلال است و خباب عرت و یکی که رویش نیک آشکار نیست.
یارانی همراه همکارانم تکراری راز تندرست را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنم بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و به این قسمت از برنامه راز تندرستی هم گوش بدید. خواص میوه های پاییزی و نقش اون در تقویت سیستم ایمنی بدن رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر بهنام رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. با تغییر فصل، آب و هوا و طبیعت شروع به تغییر می کنند. با این دگرگونی ها، میوه های مختص فصل نیز به بار می نشیند. میوه هایی که خواص آنها مخصوص همان فصل است. انار یکی از میوه های پاییز و شاه میوهی بهشتی است که سرشار از انواع ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها و ویتامین سی می باشد. رب این میوه پرخاصیت نیز در فرهنگ غذای فارسی زبانان جایگاه ویژه‌ای دارد. این میوه رو معمولا با نمک و گلپر میل میکنند و یکی از خوراکی های ثابت در شب یلدا به شمار میرود. آب انار، لواشک و شربت از محصولات پرطرفداری هستند که از این میوه به دست میآید. انار در صنعت دارویی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این میوه ضد افسردگی است و موجب شادابی میشود. از خواص آن می توان کنترل کلسترول، بهبود سیستم ایمنی، محافظت در برابر سرطان، کند شدن روند پیری، جوانی و شادابی پوست، بهبود کمخونی، تسکین بیماری های التهابی، پیشگیری از بیماری دیابت، تصفیه کننده خون و تقویت قلب را نام برد. انگور یکی از میوه های پاییز و نماد این فصل است. این میوه انواع مختلفی نظیر بدون دانه، درشت، ریز، سیاه و زرد دارد. انگور دارای مواد معدنی زیادی مانند پتاسیم، آهن، یود، سیلیس، کلورید آرسنیک، کلسیم، منیزیم، منگنز و ویتامین های A، B، C می باشد. همه این ویتامین ها آنتی اکسیدان های قوی هستند که انسان را در برابر بیماری های قلبی و عروقی محافظت می کنند. به یکی از میوه های پاییز است که خواص فراوانی دارد. این میوه خوش طعم و خوش عطر به صورت های مختلف مانند مربا، خورش و دمنوش استفاده می شود. این میوه سرشار از ویتامین A، B و C است. منبع غنی پتاسیم و فیبر، فسفر، آهن، روی و منیزیم است. میوه به ارزش غذایی بالایی دارد و برای کاهش وزن نیز مفید است. به میوه نشاط‌آور، تقویت کننده قلب و برای زخم معده بسیار مفید است. این میوه ضد سرطان از بین برنده بوی بد دهان است و به هضم غذا نیز کمک می‌کند. میوه به فشار خون را تنظیم و به درمان سرماخوردگی نیز کمک می کند. پرتقال یکی از میوه های پاییز و جزء خانواده مرکبات است. مرکبات منابع غنی ویتامین C و پتاسیم به شمار می روند. بنابراین پرتقال می تواند با افزایش توان سیستم ایمنی بدن از بسیاری از بیماری ها پیشگیری و دوران نقاهت را کوتاه کند. این میوه همچنین باعث تعادل فشار خون می شود. کارشناس برنامه جناب آقای بهنام رضایی، دکترای تغذیه.
میوه ها گروه میوه‌جات، اگرچه حالا از نگاه کالری فقط کربوهیدرات دارن، هر یک واحد میوه 15 گرم قند داره معادل با 60 کالری انرژی داره، ولی خب در داخل میوه ها ما ترکیباتی چون مایعات داریم، این مایعات بعدن باش کلی کار داره و خیلی خواص داره. فیبرها رو داریم، انواع فیبرهای محلول و نامحلول رو آب داریم، باز بعدن باش کار داریم، خیلی برام خواص داره. و ترکیب از انواع فیتوکمیکال ها، یعنی ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان که خودش به شکل رنگ ها به ما نشون میده. یه فعه انبه زرد میشه، هویج نارنجی میشه، مثلا چون توت فرنگی قرمز میشه. تمام این رنگ دانه های در واقع گیاهی یا همون فیتوکمیکال ها ماهیتشی دارن آنتی اکسیدان دارن. حالا مایعات موجود در میوه ها نقشش چیه؟ افزایش دفع در واقع عوامل دفعی بدنه، ادرار، مدفوع، خلط، عرق، چهار راه دفعی بدنه، در واقع چهار فاضلاب بدنه که اگر ما اینو بتونیم از طریق میوه و سبزی های مدر و ملین استفاده کنیم، اینا باعث میشه که دفع اینا بالا بره. و باعث میشه که داخل بدن پاکسازی بشه، تمیز بشه. این در واقع این هوای آلوده فصل پاییز رو که ما داریم در پیش داریم، هوا آلوده است. یکی از راهکاری که ما کمک میکنه افزایش مصرف مایعات، و چقدر خوبه که این مایعات در طریق میوه و سبزی باشه. وقتی من آب میخورم فقط آب داره، ولی وقتی من میوه و سبزی میخورم علاوه بر آب انواع املاحی چون پتاسیم، منیزیم داره، اسید فولیک داره، ویتامین C داره، بتا کاروتن داره و انواع ریزمغذی‌های دیگر در داخل خودش داره. پس ما در داخل میوه ها مایعات رو داریم، بعد فیبر داریم. حالا این فیبر میاد در بدن، یکی از عوامل دفعی بدن میشه، باعث رفع یبوست میشه، باعث میشه که بسیار از مواد مضر بدن رو به شکل مدفوع از بدن خارج کنه. در کنار ادرار مدر هست، معمولا میوه ها غالبا مدر هستن و سبزیجات ملین هستن، باعث دفع مدفوع میشه. و مواد آنتی اکسیدان، مواد آنتی اکسیدان چی هستن؟ در واقع همون ضد زنگ هستن. چطور ما یک میله آهنی میریم اولین کارش که میکنیم ضد زنگ روش میذاریم که زنگ نزنه؟ از هم که این لولاهای در ما هم زنگ میزنه، دیدین رفت ما چقدر سخت میشه، قشقش صدا میده. وقتی داخل بدن ما این مواد اکسیدان غالب بشه، جداره سلول های ما، چون بدن ما از سلول ساخته شده، تمام جداره سلول ما به قشقش میفته، سر صدا میفته. با مواد آنتی اکسیدان اینا رو میایم ضد زنگ میزنیم. وقتی ضد زنگ میزنیم تبادلات مواد بین داخل سلول و بیرون سلول تسهیل میشه. پس میوه و سبزی ها منبع غنی از مایعات، مایعاتی که بعدن میشه ادرار مدفوع و خلط و عرق میشه، میشه فیبری که بعدن تبدیل مدفوع میشه، دفع مواد مضر میشه از بدن، و مواد آنتی اکسیدانی که رادیکال های آزاد رو خنسا میکنه. اگه رادیکال آزاد خنسا نشود تبدیل به چی میشه؟ استرس اکسیداتیو میشه. استرس اکسیداتیو در واقع همون زنگ زدن بدن میشه، شروع میکنه به زنگ زدن، شروع اینفلامیشن یا التهاب است. با کمک میوه ها و سبزی ها، میوه های فصلی به علت غنی بودن از مواد آنتی اکسیدان، و میگم این آنتی اکسیدان فقط ویتامین سی نیست، ویتامین سی رو ما تو بچگی یاد گرفتیم، بتا کاروتن رو تو بچگی یاد گرفتیم، الان میگن چی؟ لایکوپن. لایکوپن موجود در هویج فرنگی، لایکوپن موجود در نارنجی. این میوه ها و سبزی ها غنی از مواد آنتی اکسیدان هستن که این آنتی اکسیدان میاد رادیکال آزاد و خنثی میکنه، نمیذاره بدن به سمت استرس اکسیدی بره. چرا؟ که اگه به سمت استرس اکسیدی برسه میره به سمت چی؟ التهاب. میشه چی؟ پروسه پیری، پروسه بیماری. پس دیده شده در مناطق جوامعی که مصرف میوه و سبزی های تازه بالا میره، معمولا شانس ابتلا به بیماری های مزمن کمتر میشه. و حال سرآمد میوه های فصل پاییز، نارنگی هست، پرتقال هست، گریپ‌فروت هست، لیمو شیرین هست، اینها مثلا از منابع خیلی خوب. سیب هست، مسئله بعدی تو میوه های فصل پاییز سیب هست، انار هست. ما در تو انار میگیم انار و انگور، انار رو به عنوان سرآمد گروه میوه‌جات میشناسن. ما چطور در گوشت ها میگیم پرخاصیت ترین گوشت گوشت ماهیه؟ ماهی یه سر و گردن از همه گوشت ها بالاتره، ماهی. مثلا میگیم توی غلات جو یه سر و گردن از همه غلات بالاتره، اصلا هیچ وقت برنج نمیتونه به پای جو برسه، آش جو، سوپ جو، اصلا یه چیز دیگه است برای سلامت و ایمنی. حالا در بین میوه‌جات هم یقینا انار بسیار ارزش غذایی بالایی داره، فصل پاییز خیلی استفاده میکنیم، چقدر خوبه که حتما حالا چه به شکل انار تازه یا رب انار حتما استفاده بشه، بسیار چاشنی خیلی خوب است. مرکبات که انواع اقسام داریم و سیب هست، در واقع بچه تمایز همه اینا این چیزی که مشخصش هست مایعات فراوان، فیبر و مواد آنتی اکسیدانی هستن مثل ویتامین سی، انواع اسیدهای عالی که این اسید عالی عجیب کمک میکنه به جذب آهن، جذب آهن رو به شدت بالا میبره. هر چقدر چای و شیر جذب آهن رو مختل میکنه، مرکبات و میوه های فصل پاییزی در جذب آهن برای خانم ها بسیار، در کودکان بسیار کمک کننده برای رفع کمخونی. پس ما میوه های مثل مرکبات، انار و سیب رو در فصل پاییز داریم و کمک میکنه به افزایش سیستم ایمنی سلولی و هموران. فکر نکنید اونایی که میان یه قرص ویتامین C میان یه قرص جوشان 500 گرمی میخورن فکر خودشون رو بیمه کنن، خیر. بازم اینجا شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیز هم. وقتی من نارنگی، پرتقال، انار، سیب میخورم، انواع اقسام آنتی اکسیدان ها، فیب، در واقع مواد مفید داخلش هست، ولی در قرص ویتامین C فقط ویتامین C وجود داره. پس یادم باشه به هیچ وجه مکمل ویتامین C نمیتونه جایگزینی برای میوه ها به ویژه میوه های فصل پاییز باشه. یه بچه ممکن در روز 1000-1500 کالری نیاز داشته باشه، یک مرد ورزشکار ممکن به 4000 کالری نیاز داشته باشه، به طبعی متفاوته. ولی از حداقل یکی دو واحد در کودکان تا حد اکثر 4-5 واحد در بزرگسالان قابل توصیه. ولی نکته کس همونطور که ما در طول روز با انواع میکروبا و آلودگی و آلاینده و استرابا سرکار داریم، باید مصرف میوه‌جات در طول روز توضیح بشه. این که من و شما کارمند صبح تا شب هرس میخوریم، تلاش میکنیم، بعد پنج بعدظهر میام شروع میکنم 5 تا پرتقال و 5 تا میوه خوردن، کار درستی نیست. پس همونطور که ما شارژر موبایل رو همراه با خودمون به اداره میبریم، در طول روز نیاز هست که موبایل شارژ بشه، بدن ما باید شارژ بشه و این میوه ها رو باید در طول روز استفاده کنیم. مصرف ناگهانی یا یک وعده‌ای به هیچ وجه توصیه نمیشه. بعد ما انواع میوه ها رو در زمانهای مختلف روز، صبح، ظهر، عصر، شب استفاده کنیم. یک جا مصرف نکنیم و متنوع باشه. هر گلی یه بو، هر میوه یه خاصیت. باید میوه رو در زمانهای مختلف استفاده کنیم. بهترین زمانش هم یک ساعت بعد از غذاست. به حال در تجربه‌ای که در طب سنتی، حالا ما در طب مدرن نداریم، ولی در تجربه‌ای که در طب سنتی هست، اعتقاد هست که مثلا به حال شیر و یا میوه‌ها همراه با غذا سوهازه میره. ما میگیم چشم راست میگیم. میایم میوه‌ها و ترکیبات مثل لبنیات رو به عنوان میان وعده استفاده میکنیم، بین وعده‌های غذایی. مصرفش همراه غذا شاید زیاد توصیه نکنیم و یکی دو ساعت بعد از غذا میتونه بهترین زمان برای مصرف میوه‌ها به عنوان یک میان وعده باشه، ولی اگه همراه با غذای سبک خوردیم اشکالی نداره.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان ما را همراهی کردید. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان شنونده، برنامه بازتاب با بررسی 100 رویداد در 100 سال اخیر پرداخته می شود. در این قسمتی از برنامه کودتای سوم اسفند 1299 پرداخته می شود. رضا شاه که با طراحی یک کودتا توسط انگلیس به قدرت رسید، با توجه به ضعف پادشاهی قاجار و نابسامانی های وضعیت کشور و به تفاوتی بسیاری از سیاستمداران و صاحب منصبان، توانست در کمتر از 5 سال پادشاهی استبدادی و مطلقه خود را بر مردم ایران حکم فرما کند. مردم ایران در قرن 14 هجری شمسی حوادث و رویدادهای متعددی را تجربه کردند که بعضی از آنها در خارج از کشور نیز تأثیرات فراوانی داشت. این وقایع برخی تلخ و ناگوار و بعضی خوشایند بودند. تاریخ ایران را در این مدت میتوان با دو بخش حاکمیت رژیم سلطنتی پهلوی و سپس نظام جمهوری اسلامی تقسیم کرد. ابتدا سده 14 خورشیدی برای ایرانیان همراه با سختی ها و بلکه مصیبت های ناشی از دو رویداد بزرگ بود که نقش انگلیس در آنها بسیار برجسته بود. در پی نقض بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول و ورود نیروهای نظامی متفقین به ویژه انگلیس به کشور، قحطی بزرگ در ایران روی داد که قربانیان آن را 1/3 از نیمی از جمعیت ایران گزارش کردند. در چنین شرایطی انگلیس با استفاده از نابسامانی ناشی از صدمات ویرانگر جنگ و به کفایت حکومت قاجار، یکی از فرماندهان ناشناخته نیروی نظامی قزاق به نام رضاخان را در ایران به قدرت رساند که تأثیر فراوان بر آینده کشور داشت. در آن زمان نظامیان انگلیس پس از فجایع فراوانی که در ایران به وجود آورده بودند، قصد خروج از ایران را داشتند. اما در گوشه و کنار ایران قیام های به وقوع پیوسته بود که منافع انگلیس را مورد تهدید قرار می داد و خطر نفوذ کمونیست های شوروی نیز لندن را بیشتر نگران می کرد. و تغییرات سیاسی و نظامی در آن می توانست سلطه استعماری انگلیس بر این کشور بزرگ را با تهدید روبرو کند. رضا شاه عامل کودتای 3 اسفند 1299. انگلیسی ها در این موقعیت به این نتیجه رسیدند که یک حکومت مرکزی مقتدر که مطیع آنها باشد و بتواند شخصیت ها و جنبش های مستقل و آزادخواه را سرکوب کند، منافع آنها را در ایران بهتر تأمین می کند. جنرال ادمون ایرانساید، فرمانده نظامی انگلیس در ایران، در خاطرات خود می نویسد: یک دیکتاتور نظامی می تواند مشکلات ایران را حل کند و ما امکان پیدا می کنیم که به هیچ درد سر قوایمان را از ایران بیرون ببریم. رضاخان به دلیل داشتن ویژگی های چون خشونت، استبداد رای، نداشتن تحصیلات و بینش سیاسی و فرمانبرداری از انگلیس نظر آیرون ساید را به خود جلب کرد و به عنوان رهبر کودتای انتخاب شد که قرار بود به اتفاق سید ضیاءالدین طباطبایی در 3 اسفند 1399 شمسی انجام دهد. از آنجا که نیروی نظامی منسجم و تعلیم دیده برای حفاظت از پایتخت یعنی تهران وجود نداشت، کودتا ضد حکومت قاجارها براحتی پیروز شد. احمدشاه آخرین پادشاه قاجار، نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی بیش از 3 ماه طول نکشید و او به دلیل سرکوب شدید مخالفان و نارضایتی شاه و خیانت رضاخان برکنار شد. چند نخست وزیری دیگر نیز یکی پس از دیگری منصوب و سپس برکنار شد. اما رضاخان به عنوان عامل اصلی کودتا در مسند وزیر جنگ باقی بود و بر قدرت خود می افزود و در کارهای دولتی دخالت و اعمال نفوذ می کرد. سرانجام احمدشاه بناچار رضاخان را در آبان 1302 هجری خورشیدی به سمت نخست وزیری برگزید و به این ترتیب او گام مهم دیگری برای تصاحب کامل قدرت برداشت. با برنامه های بعدی همه شما عزیزان رو با خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی همیشگی، ما در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
حتی سلام علیک ربط هرچی هست در حدی یکی دو جمله باشه. اینو حس